پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با خبرهای درباره سینما و موسیقی و گفتگو با بهمن مقصودلو درباره تازه‌ترین فیلم مستند او.
از ذهن پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی.
و با جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com.
تمام این دورانی که در ایرانیان.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم.
اول خبرها. تونی کورتیس، هنرپیشه فیلم‌های ستیزه جویان، بعضی داغش را دوست دارند، اسپارتاکوس، بوی خوش موفقیت، مسابقه بزرگ و سریال تلویزیونی کاوشگران، روز پنجشنبه در 85 سالگی در خانه خود در ایالت نوادای آمریکا درگذشت. بازی در نقش یک محکوم فراری نژادپرست که در فیلم ستیزه جویان ساخته سال 1958 به یک سیاه پوست با بازی سیدنی پواتیه زنجیر شده بود، در همان سال تنها نامزدی اسکار تونی کورتیس را در بخش بهترین بازیگر مرد برای او به ارمغان آورد. کمدی بعضی داغش را دوست دارند او با استقبال کم نظیری روبرو شد و چهره او در کنار چهره کرک داگلاس، بازیگر نقش اول اسپارتاکوس، به یاد تماشاگران ماند. نام این هنرپیشه مجاری تبار، متولد در خانواده یهودی و مهاجر در نیویورک، برنارد شوارتز بود که بعدها نام هنری تونی کورتیس را برای خود برگزید. تونی کورتیس در سال 1353 همراه همسر سوم خود لزلی آلن سفری هم به ایران کرد. جیل و تونی کورتیس، فیلم مستند مبتنی بر داستان زندگی او با ششمین همسرش جیل وندبرگ، جایزه افتخار سال 2006 جشنواره فیلم مونترال را برای تونی کورتیس برمغان آورد. شاهزاده آمریکایی نام خاطرات و زندگی نامی تونی کورتیس به قلم خود اوست که دو سال پیش روانه بازار کتاب شد. در ایران سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به گفته‌های این کارگردان در جشن خانه سینما گفت، این که بعد از گذشت یک سال خورده ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست. به گفته وزیر ارشاد، این که عده‌ای بیایند در آن فضا برای این حرفها سوت و کف بزنند محکوم است و قابل قبول نیست و انتظار می رود این روند اصلاح شود. با این همه وزیر فرهنگ ایران ضمن برحذر داشتن سینماگران از ورود به مباحث سیاسی گفت، اصل بر همکاری با سینماگران بوده است و به گفته او الان کسی نمیتواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده. سال گذشته از فیلم‌هایی که قبلا توقیف شده بودند رفع توقیف شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد، سال گذشته که عده‌ای از سینماگران از این گونه اظهار نظرها کردند، به این حساب گذاشته شد که روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشدند، اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش به گفته او مرده سبز را زنده کند، معنی ندارد. اصغر فرهادی در 14th جشن خانه سینما، زمانی که جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد، در سخنانی آرزو کرد که در سال آینده عده‌ای از سینماگران ایرانی مقیم خارج مانند گلشیفته فراهانی و محسن مخملباف بتوانند به ایران بازگردند و جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در واکنش این گفته ها را حرف‌های بسیار ناجور خواند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فیلم در دست ساخت اصغر فرهادی را به نام جدایی نادر از سیمین لغو کرد که به گفته خود او حدود 35% آن ساخته شده است. روز سه‌شنبه همچنین خبرگزاری مهر از فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما نقل کرد با وجود اینکه با علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی توافق شده بود در ازای کنارگیری اصغر فرهادی از تهیه کنندگی فیلم جدایی نادر از سیمین مشکل لغو پروانه این فیلم حل شود، علیرضا سجادپور از اعلام هر گونه توافقی پرهیز می‌کند. در جشن خانه سینما همچنین رخشان بنی اعتماد کارگردان و مستندساز با روسری سبز رنگ و باران کوسری هنرپیشه جوان با دستبندی سبز ظاهر شدند.
مرغ سحر
نام محمد رضا شجریان، خواننده و استاد موسیقی سنتی ایران، روز دوشنبه در میان یکی از 50 صدای برتر برگزیده نشنال پابلیک رادیو، رادیوی غیر انتفاعی پرشنونده آمریکا قرار گرفت که بخش اعظم بودجه خود را مدیون شنوندگانش در سراسر آمریکاست. استیو اینسکیپ، گوینده برنامه بامدادی این رادیو، که در گزارش خود به اعتراض محمد رضا شجریان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته و نیز همشهری و آشنا بودن او با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پرداخت، گزارش خود را با این جمله آغاز کرد که در این برنامه به زودی با یک صدای اعتراض آشنا می شویم.
We're about to listen to a great voice of dissent. Mohammad Reza Shajarian may be the most famous singer in all of Iran.
گزارش نشنال پابلیک رادیو از جمله با دعای ربنا، مرغ سحر و تصنیف تازه تفنگت را زمین بگذار و همچنین زندگی نامه محمد رضا شجریان در گفتگو با او و با عباس میلانی استاد ایران شناسی دانشگاه استنفورد زیور داده شده بود.
تفنگت را زمین بگذار. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار.
ادامه پیک فرهنگ. بهمن مقصودلو، نویسنده، منتقد، کارگردان و تهیه کننده فیلم های مستند، چهارمین فیلم مستند خود را با نام ایران درودی، نقاش لحظه های اسیری در خانه ادبیات شهر برلن به تماشا گذاشت. بهمن مقصودلو پیش از این هم سه فیلم مستند دیگر درباره اردشیر محسس کاریکاتوریست، احمد شاملو شاعر و احمد محمود نویسنده ساخته است. فرخ قفاری، ناصر ملک مطیع، مهرنگیز کار، هوشنگ کاووسی و اسفندیار منفردزاده هم از جمله دیگر چهره هایی هستند که بهمن مقصودلو به آنها پرداخته است. درباره هدف از ساخت این فیلم ها همکارم شهرام میریان با بهمن مقصودلو گفتگو کرده است.
آیه دکتر مقصودلو، فیلم مستندی رو که شما درباره خانم ایران درودی ساختین و در برلین به نمایش گذاشتین، شما در این فیلم به این نقاش و نویسنده چه نگاهی کردین؟
فیلم در خانه ادبیات برلین به نمایش در اومد و استقبال خیلی خوب شد. خانم ایران درودی نگاه من به نقاشی ایشون بود که چگونه این خانم نقاش شدن، تحصیلاتش چی بود، و من سعی کردم در این فیلم که نشون بدم عرفان شرق چه چگونه با سورئالیسم غرب ترکیب میشه و از ذهن پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی.
معیار شما در گزینش هنرمندان بیشتر به خاطر آشنایی و دوستی شما با اونهاست و یا بیشتر به خاطر کارهای فرهنگی و هنری اونهاست و یا هر دو؟
دو تا مسئله در مد نظر من هست در مورد انتخاب آدم ها. یکی این آدم ها نه اینکه بهترین هنرمند یا نویسنده ایرانی باشن یا شاعر یا غیره، اینها در سطح بالای فرهنگ ایران باشن، فرهنگ هنر ایران. یک. دو، من به نوعی اینها رو شناخته باشم و یا رابطه دوستی با اینها داشته باشم. برای اینکه شناختن یک هنرمند کار کارگردانی و ساختن یک اثر رو آسون میکنه، از همراه دوربین رو باز میکنه به مسائل آنها، و همین که من بهتر ضمیر ناخودآگاهم و خودآگاهم هر دو با همکاری یکدیگر میتونن اثری رو خلق بکنن که حسهای من از شناخت درونی و برونی این هنرمندان بتونه منتقل بشه. در نتیجه در هر رشته ای این شانس رو داشتم که با شاملو آشنا باشم سالها، با احمد محمود دوست صمیمی باشم به مدت بسیار، و اینکه میدونید احمد محمود تنها جلوی دوربین من ظاهر شد قبل از مرگش، اردشیر محسس همکاری نزدیکی با من در مجلات مختلف که من سردبیرش بودم در اواخر دهه 60 یا دهه 40 ایران، و مجله ماهانه ستاره سینما اردشیر محسس همکار من بود. من چه اولین فیلمو در 1972 از ایشون ساختم و تنها فیلمی که از ایشون باقی موند همین فیلم 20 دقیقه من هست. سال آینده این فیلم یک ساعته و مطابق فیلم برداری‌های بعدی که ازشون کردم با شخصیت‌هایی که اضافه شدن سال آینده یک ساعتهش میاد بیرون. و ایران درودی، زنی شیرزن، نقاش، نویسنده و حتی کار در اودیو ویژوال فیلم از انتخابای من بود. به صورت از چهار رشته کاریکاتور اردشیر و محسس، شعر شاملو، ادبیات ایران احمد محمود، نقاشی ایران درودی هست که ساخته شده. مد نظر من به طور کلی 10 شخصیت ایرانی هستند که 6 تا دیگه هستند فیلم برداریاشون تموم شده که به جزئی کاری های آنها داریم میپردازیم و تهیه عکس ها و آرشیو ها و فیلم های لازم برای هر کدوم. فیلم بعدی من فرخ غفاری دوست عزیزم هست که سال آینده میاد بیرون. مد نظر دو اصله که آشنایی بسیار نزدیک با این هنرمندان و دیگری خود هنرمند بودن اینها در سطح والای فرهنگ هنر ایران.
آیه مقصودلو، فیلم های مستندی که شما از شخصیت های هنری و فرهنگی ایران می سازین، آیا همه جوانب زندگی اونها رو در نظر می گیرین و یا نه تنها به آن بخشی از زندگیشون می پردازین که مورد توجه شماست؟
ببینید، هیچ فیلم مستندی کامل نیست. یعنی یک فیلم نمی تونه تمام زوایای کاری یک هنرمندی که 50 سال مثلا نوشته، نقاشی کرده، آثار بسیاری داره در بر بگیره. در نتیجه هر کارگردانی که به این اثرها دست میزنه چند تا نقطه مهم زندگی هنرمند رو میگیره، سعی میکنه اونا رو برجسته و متبلور بکنه. برای همین خاطر است که فیلم های متعدد مستند در مورد یک هنرمند ساخته میشه و هر کارگردانی بخش کوچکی از اونا به عهده میگیره.
آیه مقصودلو، من دومین فیلم مستند شما رو که درباره زنده یاد شاملو هست دیدم. تا اونجا که یادم هست چهرهای دیگری هم مانند ناصر تقوایی و محمود دولت آبادی هم درباره شاملو به اظهار نظر پرداختن. آیا در فیلم هایی که تاکنون ساختین روال کاری شما به همین ترتیب بوده؟
نه، در هر فیلمی یک روال مشخصی داشت. یعنی فیلم ها متفاوت هستن. در مثلا فیلم احمد محمود فقط 3 یا 4 شخصیت صحبت میکنن. احمد محمود آدم گوشه‌گیری بود، دوستان بسیاری نداشت، نمیخواست داشته باشه، وقتشو نداشت، نوع زندگی که داشت این چنین بود، با کسی زیاد همخور نبود. در نتیجه اون 3-4 نفری که در زندگیش بسیار مؤثر بودن اونها در فیلم ظاهر میشن. در مورد درودی اصلا اینطور نیست. هیچ شخصیتی جز درودی و کارهاش در فیلم وجود نداره. یعنی یک راوی هست، فیلم با نریشن ساخته شده، استراکچرش، ساختمانش متفاوت هست، یا روایتگر فیلمه و یا خانم درودی، نه هیچ کس دیگر، و همان با هم متفاوت هست.
آیه مقصودلو، چون گفتین که بعد از فیلم خانم درودی فیلم زنده یاد فرخ غفاری رو به نمایش خواهید گذاشت، بعد از زنده یاد غفاری شما به چه شخصیت های دیگری خواهید پرداخت؟
اولا من این توضیح بدم که این فیلم ها برای ایرانی ها ساخته نمیشه. ایرانی ها هم جز به کسانی خواهند بود که از این فیلم ها دیدن خواهد کند و این فیلم ها در فرهنگ تصویری و آرشیف های دنیا برای آینده باقی خواهد ماند. ناصر ملک مطیعی هست، مهرنگیز کار به عنوان یک کوهدان. هوشنگ کاووسی به عنوان منتقد سینما که بر فرهنگ سینمای ایران تأثیر بسزایی داشته. تا تاریخ سینما ایران هست، از ابتدا تا انقلاب هست، 90 دقیقه به طور کلی 10 فیلم خواهد بود و یک فیلم بلند دکتر محمد مصدق هست که مستند هست که اون برای سینماهای دنیا ساخته میشه. چند سال داریم روش کار میکنیم، هم فستیوال ها هم سینماهای دنیا به نمایش در خواهد اومد.
پیک فرهنگ.
هر کس رد پای وبسایت های ایرانی را از نخستین سالهای حضور ایرانیان در شبکه جهانی اینترنت دنبال کرده باشد می داند که اثر یکی از تارنماها در 15 سال گذشته بر مباحث فرهنگی کم نبوده است. اول در میان ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان، در مرحله دوم در میان ایرانیان کشورهای دیگر و بعد حتی در میان دوستداران اینترنت در ایران. ایرانیان.com با شعار هیچ چیزی مقدس نیست، حتی پیش از آن که تبدیل به روزنامه اینترنتی شود، در کنار روشنگری و گزارشگری درباره رویدادهای مربوط به ایرانیان، با طرح ایرادهایی به برخی پندارها، گفتارها و کردارهای ایرانیان، برخی بحثها را برای اولین بار به طوری گسترده در میان ایرانیان دامن زد. اثرگذاری‌های فرهنگی ایرانیان.com را بر روی مباحثی مثل جنسیت، قومیت، مذهب و سیاست دوستدارانش جسارت و رک‌گویی می‌دانند و منتقدانش در برخی موارد گستاخی و بی‌پروایی. اما در هر حال همین بحث برانگیز بودن اگر بر مخاطبانش نیفزوده باشد از آن نکاسته. اکنون در تازه‌ترین تحول ایرانیان.com که به شرکتی سهامی تبدیل شده، در پی آن است که با احداث شبکه اجتماعی از نوع فیسبوک بر ارتباط متقابل با مخاطبانش بیفزاید. جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com، میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است تا از کارنامه خود بگوید. از نوجوانی در دهه اول انقلاب، زمانی که پس از بازگشت به ایران در خبرگزاری رسمی ایران مشغول به کار شد، تا تأسیس ایرانیان.com و تازه ترین تحول آن.
آیه جهانشاه جاوید، 15 ساله که ایرانیان.com داره فعالیت میکنه. موقعی که فعالیت رو شروع کردین با چه هدفی این کار کردین؟
تقریبا 5 سال بود آمریکا اومده بودم و تجربه روزنامه نگاری من در ایران بود بیشتر، ولی خب چون خودم دورگه هستم و مادرم نیمه آمریکایی هست، دوست داشتم در خود آمریکا یک روزنامه شروع کنم، یه مجله. ولی اون موقع و حتی الان داشتن روزنامه و مجله اونجا خیلی سخته، از لحاظ هزینه و از لحاظ پست و حتی اشکال دیگه هم که هست. ایرانیا به روزنامه و مجله زیاد اونقدر اهمیت نمیدن که حتی بخرن اونجا. اوایل اومدن اینترنت بود و تصمیم گرفتن که به جایی که مجله رو چاپ کنم و یا روزنامه در بیارم، برم روی اینترنت. و یک فامیلی داشتم، پسر خالم یک کار اینترنتی شروع کرده بود، گفته بود که مقاله رو برام ایمیل کن، آمادش میکنم برای اینترنت و این چیزا. وقتی که شروع شد 2 ماه یک بار بود، یعنی مثل یک مجله رو اینترنت می اومد، هیچ کس نمیتونست کامنت بذاره، نظر بذاره، یا مقاله خودشو بذاره، یا بلاگ بذاره، همشو با خودم دستی انجام میدم. مردم ایمیل میکردن، بعد 2 ماه یه بار اینو به صورت یک مجموعه میذاشتم اونجا، بعد دوباره حدود 6 ماه اینجوری ادامه پیدا کرد تا اینکه ماهانه شد، بعد یواش یواش روزانه.
اولش که شروع شده بود یه وبسایتی بود که به اون صورت حتی کاربران نمیتونستن روش پیغام بذارن. این از مراحلی گذشت و ایرانیان.com تبدیل شد به یک سایت چند رسانه‌ای.
از ابتدایی که ایرانیان.com شروع شدش 6-7 باری توش تحول شده، ولی اون تحولات اولیه بیشتر در شکل ایرانیان.com بود، یعنی طراحیش عوض شده بود. طول کشید تا اینکه ایرانیان.com یه جوری بشه که مردم بتونن خودشون بلاگ بذارن، کامنت بذارن به طور اتوماتیک و اینها، و این تقریبا 4 سالی که شروع شده. ولی قبل از اون تمام کارهای سایت رو، از گذاشتن نامه ها، گذاشتن مقالات، عکس ها و اینا، همش رو خودم دستی انجام میدادم، تا اینکه 3-4 سال پیش به صورت یه شرکت در اومد و تونستیم یه ذره سرمایه‌گذاری کنیم و مدرن ترش بکنیم، که البته هم فکر میکنم، امیدوارم تا تابستون آینده هم دوباره یک تحول دیگه بهش بدیم و با سایت های امروزی یه ذره بیشتر مطابقت پیدا کنه.
شما هم توی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بودین، ایرنا، که اطلاع رسانی رسمی میکرده، هم توی ایرانیان.com از وقتی آمدین خارج از کشور و شروعش کردین فعالیت داشتین. این دو تا تجربه رو چجوری با هم دیگه مقایسه میکنیم؟
دبیرستانم در آمریکا و آلمان تموم کرده بودم و سال 1359 برگشتم ایران و اون موقع که من برگشتم خیلی تحت تاثیر انقلاب بودم، خیلی طرفدار جمهوری اسلامی بودم، خیلی فکر میکردم که مذهب و اسلام میتونه آزادی و عدالت اجتماعی بیاره. خلاصه خیلی تحت تاثیر شریعتی بودم، خیلی تحت تاثیر مجاهدین خلق بودم، خیلی تحت تاثیر جنبش مسلمانان مبارز بودم. خلاصه تو این جو وارد ایران شدم و اون بعد از 7-8 ماه تونستم یه کارگیری بگیرم در خبرگزاری پارس بود. هنوز اون موقع چند ماهی مونده بود تا اینکه بشه خبرگزاری جمهوری اسلامی و به عنوان مترجم استخدام شدم. 8 سال یا 9 سال در خبرگزاری کار کردم که 3 سالش هم در لندن بود. خب تجربه‌ای که اونجا بود، خب موقعی که شروع کردم به عنوان خبرنگار در اونجا بودن، البته به عنوان مترجم بخش انگلیسی، به عنوان یک بسیار سمپات اونجا بودم. یعنی اینجوری نبود که من کار لازم داشتم و می‌خواستم حالا هر جا کارگیر بیاد من برم کار کنم. نه، اعتقاد داشتم و فکر می‌کردم دارم برای یک سازمانی کار می‌کنم که یک انقلاب رو داره به دنیا معرفی می‌کنه، حالا در اون فضای ذهنی که من اون موقع داشتم. ولی خب به مرور زمان هم اتفاقاتی در ایران افتاده بود، اعدام‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها، زندان‌ها، خلاصه همه اینا رو که جمع بزنید خب هم رو من تاثیر گذاشته و روی خیلی‌های دیگه. چند سال طول کشید تا بفهمم که اصلا روزنامه‌نگاری چی هست، یعنی اصلا روزنامه‌نگاری و کار دولتی اصلا با هم نمی‌سازن، حال چه در ایران جمهوری اسلامی چه در جاهای دیگه به اعتقاد من، و به خاطر اون نوع سانسورهایی که وجود داشت. یعنی من اینجوری فکر میکردم خب من اگر به انقلاب اعتقاد دارم، اتفاقا بهترین چیز برای هر انقلابی اینه که مردم بتونن انتقاد بکنن تا بهتر بشه دیگه. ولی نه، دیدگاه ها هی داشت محدودتر و بسته تر میشد و انتقاد خیلی سختتر میشد انجام داد، کارهای خبری مثلا ناب و واقعی خیلی کمتر میشد انجام داد. خلاصه همه اینا مجموعه شد از چیزایی که روی من تاثیر گذاشتن که بعدن من فکر میکنم درسی که از اون دوران بردم این بود که در یه چیز خلاصش کنم، ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. یعنی هر چی که اونجا اون موقع یاد گرفتم انجام نمیدم. یعنی خودم رو سعی میکنم سانسور نکنم، سعی میکنم حرفای دیگران رو حداقل گوش بدم یا چاپ بکنم، به خاطر مذهب و یا به خاطر دولت یا به خاطر شخص کوتاه نیام سر یه چیزایی. و این بوده درسی که من از اون موقع گرفتم و تمام این دورانی که در ایرانی.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم. یعنی اون دورانی که باید واقعا خبرنگار می بودم، واقعا راجع به جنایتایی که شده بود یه کاری می کردم، یه چیزی می نوشتم و نکردم، و حالاست که دارم سعی می کنم یه مقدار جبران بکنم و حساس‌تر باشم به جان و مال انسانهایی که در ایران هر روز داره حروم میشه.
خودتون میدونید که کجاها تونستین توی افکار عمومی اثر بذارین؟
خودم دقیقا مطمئن نیستم، چون که خیلی کم راجبه خود سایت فکر میکنم، چون که نه اینکه دائم مشغول کار کردن هستم، فرصت کم پیش میاد که فکر کنم که تأثیرش چی هست. ولی بر اساس مقالاتی که به سایت میاد، بر اساس نظرهایی که مردم میذارن، به نظر میرسه که بیشتر ایرانی.com به صورت یک جایی که ایرانی هایی که امیدشون نسبت به جمهوری اسلامی از دست دادن و حتی امیدشون نسبت به سیاست و مذهب از دست دادن، یک جایی رو برای خودشون پیدا کردن که میتونن اونجا حرفاشون رو بزنن و در راجع به آینده صحبت بکنن، راجع به ایدئال هاشون حرف بزنن، و فکر کنم شاید خودشون قبول داشته باشن که این ایدئال ها برای ما بسیار چیز طبیعی شده. یعنی من خودم بگم، من الان 20 ساله که در خارج از ایران زندگی میکنم، آخرین باری که ایران بودم 15 سال پیش بود، و به خاطر این زندگی در غرب و تجربه‌ای که با دموکراسی داشتیم، تجربه‌ای که با آزادی بیان داشتیم و جامعه باز، این افکار در خود ما هم شکل گرفته. یعنی یه جوری هم در خود ما تأثیر گذاشته و این تأثیری که گذاشته باعث شده که ما دیدمون نسبت به ایران ایدالیستی بشه. یعنی ما می‌خوایم در ایران یک دموکراسی سکولار برقرار بشه. خود من هیچی کمتر از این راضی نمیشم، ولی خودمون هم می‌دونیم که این یک پروسه طولانیه، این نیست که شب بخواب این روز بیاد دموکراسی بیاد. بنابراین سایت یه جوری افکار خیلی مترقی و لیبرال و اینها داره که یک مقدار از جامعه ایران از اون لحاظ جداست، به خاطر افکاری که به خاطر تأثیر غرب روی ما این افکار وجود داره، ولی فکر میکنم در نهایت همین افکار داره به ایران هم منتقل میشه و شده. یعنی در جنبش دانشجویی به خصوص رگه های به اصطلاح سکولار خیلی واضح این روزها دیده میشه و اون جوانه جهانی فکر دموکراسی در ایران به نظر من ریشه گرفته و داره رشد پیدا میکنه و فکر میکنم سایت های مثل ایران.com و سایت های دیگه ای که در خارج کشور وجود دارن به این روند دارن کمک میکنن.
صحبت از ایران شد، حالا میدونین که چه اندازه از کاربراتون در داخل ایران هستن؟
تعداد کاربرای و کسایی که سایت رو می‌بینن در ایران حتی از اون ابتدا تقریبا کمتر از 10% بوده و این روزا فکر کنم کمتر از 5% باشه. دلیل عمدش در اون اوایل این بود که بازم به زبان انگلیسی بود و سایتایی که به زبان فارسی بودن بیشتر و بیشتر داشتن درمیومد و اونها طرفداری بیشتری پیدا کردن. از موقعی که آقای احمدی نژاد در دور اول انتخاباتشون رئیس جمهور شدن، قبل از انتخابات یه 2-3 هفته قبلش متوجه شدم که اون کسایی که در ایران ایرانی.com رو می‌دیدن ازشون پیغام گرفتم که ایرانی.com بالکل اونجا به اصطلاح فیلتر شده و قابل دیدن نیست مگر اینکه فیلتر شکن داشته باشین. قبل از اون هر 2-3 ماه یه بار، 2-3 هفته یه بار به طور غیر منظم اینجور فیلترها روی ایران.com میشد، ولی از اون موقع تا حالا فیلتر خیلی شدید روش گذاشته شده و دیدنش لازم هست که مردم فیلتر شکن داشته باشن. و این و همین که بیشتر مقالات به انگلیسی هست باعث شده که استفاده کننده و کاربرهای ایران.com، نیمه بیشتر کاربرهای ما در آمریکای شمالی هستن، آمریکا و کانادا، و بعد به ترتیب اروپاست، اروپا غربیه، و بعد استرالیاست، یعنی دقیقا جاهایی که ایرانی ها مهاجرت کردن.
این که گفتید که مخاطبان ایرانیان.com کسایی هستن که یه فاصله‌ای دارن از ایران، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ فکری، آیا فکر میکنید که به خاطر این بوده که شما مثلا روی تابو شکنی تاکید کردین، یا اینکه فکر میکنید که همین تابو شکنی بازتابی بوده از میل و سلیقه این مخاطبا؟
فکر کنم هر دوش هست. یعنی دلیل این که اون اصطلاحی که شما به کار بردین تابو شکنی در ایرانی.com بوده بیشتر به خاطر این بوده که من خودم شخصا به خاطر تجربه‌ای که در ایران داشتم و چیزهایی که در ایران اتفاق افتاده و همه چیز به خاطر مذهب توجیه میشه و خیلی از جریان‌های اجتماعی و خواسته‌های فردی به خاطر مذهب در اونجا مسئله ساز هست، می‌خواستم که در یک جامعه بازی که حالا ما داریم زندگی می‌کردم در آمریکا و فرصتی به وجود اومده بود به خاطر آزادی بیان که اونجا وجود داره، می‌خواستم همون رو هر موقعی که فرصت پیش می‌اومد و کسی داستانی می‌نوشت، شعر می‌نوشت، عکس خاصی داشت که از لحاظ فرهنگی و یا مذهبی میتونست سوال برانگیز و بحث انگیز باشه، خیلی موقع اینها رو من میذارم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که اینجور چیزا افکار رو تکون میده. اونهایی که کاملا با این انتخابی که شده مخالف هستن میتونن نظرشون رو بگن، اونهایی که موافق هستن نظرشون رو بگن، و همین چیزاست که باعث میشه که هم وسعت دید ما نسبت به دنیا بازتر بشه که انسان‌ها همه یکسان نیستن، متفاوت هستن، هنر همینطور، سیاست همینطور، و اینجور تابو شکنی ها در موارد خاص به نظر من خیلی کمک میکنه به درک ما از خودمون و از جامعهمون.
آیا تلاش هم میکنید که یه ارتباطی با متن جامعه در داخل ایران برقرار بمونه برای اینکه یه دیالوگی بتونه صورت بگیره؟ چون منتقدای این نوع حرکت میگن که اگر تاکید روی تابو شکنی باشه این ارتباط ممکنه از دست بره.
ممکنه اینطور باشه برای بعضی ها، ولی به نظر من به خاطر اینکه در ایران در این 30 سال گذشته جامعه خیلی خیلی بسته بوده، هر چیز کوچیکی در اونجا میتونه یک تابوی خیلی گنده تلقی بشه. این نباید باعث بشه که ما محتاط عمل کنیم و کسانی که میخوان تابو شکنی بکنن رو به نظر من باید بهشون راه داد و براشون جایی باز کرد که عقایدشون رو بیان بکنن. البته من خب به عنوان سردبیر باید انتخاب بکنم که چه تابو شکنی به اصطلاح ارزشش رو اصلا داره که شکسته بشه یا نشه، و سر اینجور انتخاب هاست که خب من شخصا ممکنه گهگاه تون برم، ممکنه گهگان اصلا اشتباه بکنم، ولی تنها جوری که میشه فهمید که من اشتباه کردم یا کار غلطی انجام شده اینی که اول اونو باید ارائه بدیم، بعد مردم اظهار نظر بکنن و واکنش نشون بدن، و جمع‌بندی اونهاست که فکر میکنم بازم کمک میکنه به درک خودمون و جامعه باز. و این جامعه بازی که در آمریکا و اروپا وجود داره کاملا فرصتی است که باید ازش استفاده بشه.
مواردی رو که فکر کردین یه تشخیص رو دادین، بعد اون وقت اشتباه بوده کدوم بوده؟
اشتباه فکر نمی کنم الان یادم باشه که برگردم فکر کنم اشتباه خاصی بوده، فقط میتونم بگم که حالا فرضاً یک دوره‌ای در ایرانی.com داستان‌های چاپ کردم که از لحاظ جنسی خیلی صریح بود، یعنی حتی کلمه‌ای استفاده میشد که ما فقط در فحش و این چیزا ممکنه به کار ببریم و بود خیلی شوکه کننده باشه برای خیلی از خواننده‌های ما، ولی به اعتقاد من یه جوری بود که اون کسی که اینا رو نوشته واقعا یک داستان نویسه، یعنی اونجوری نیست که فقط به خاطر اینکه بخواد یک کلمه رکیک رو بزنه یک داستانی رو نوشته، بنابراین به عنوان یک واقعا یک کار هنری میدیدم، ولی در این حال میدیدم وقتی که مردم واکنششون رو میدیدم واقعا براشون سخت بود همچین چیزی رو روی یک وبسایت و به صورت متن که آزادانه میشه دید براشون سخت و سنگین بود، ولی فکر میکنم به مرور زمان نه فقط ایرانی.com، خیلی جاهای دیگه این چیزها مطرح شده و ارائه شده و میشه و اون کسایی که این چیزها رو دوست دارن میرن میخونن و ادامه میدن و حتی داستانهای خودشون رو میرسن و اون کسایی هم که علاقه مند نیستن خب دیگه دنبال این چیزها نمیرن و نمیبینن، ولی مهم این هست که این چیزها در دسترس باشه و بعد آدم ها انتخاب بکنن که آیا میخوان این چیزا رو بخونن یا ببینن یا نمیخوان ببینن، ولی اینکه همهشو ممنوع بکنیم و یا بگیم که به خاطر فرهنگمون و یا به خاطر مذهب و این چیزا نباید مطرح بشه به نظر من اشتباه است.
تحول دیگه توی ایرانیان.com در راه، مشخصاتش چیه؟
والا ایرانیان.com حدود 3 سال یا 4 ساله که یک شرکت خصوصی شده و که من سهامدار عمدش هستم و کاملا از آگهی و انجام کنسرت و اینها درآمد خودشو در میاره، به هیچ دولتی و سازمانی و گروه و شخصی اینا وابسته نیست. اخیراً یک کسی که وبسایت‌های خیلی بزرگ دیگه ایرانی داره اظهار علاقه کرده که در ایرانی.com سرمایه گذاری کنه و شریک باشه، اگر همه چی خوب پیش بره فکر کنم تا ژانویه این کار انجام بشه و بعد از ژانویه میتونیم یه جوری شکل و شمایل هم ایرانی.com عوض کنیم و همین که بیاریمش به سال 2010 و 11، چون که تو این مدت تحولات زیادی پیش اومده به خصوص در تکنولوژی ارائه مطلب و یه ذره فکر میکنم اگر امکانش بود و دوستان دیگه هم که میخوان بیان اونها هم موافقت بکنم فکر میکنم باید چیزایی بهش اضافه بشه مانند فیسبوک، یعنی یک جور فیسبوک ایرانی یک جوری درش ادغام بشه و اینو هم هیجان انگیزتر بکنه، هم شخصی تر بکنه و هم آنی تر، اگر بتونم همچین اصطلاحی به کار ببرم، چون الان ایرانی.com بیشتر مطالبش هر 24 ساعت عوض میشه و در این دورانی که هستیم 24 ساعت خیلی طولانیه و در 24 ساعت خیلی اتفاقا میفته که ازش میمونیم و باید این امکان رو داد که کسایی که روی سایت هستن بیشتر بتونن مطلب بذارن، به صورت متنوع‌تر بتونن و به صورت خیلی راحت‌تر بتونن بذارن. موانعی هست که اینا باید برداشته بشه و روان‌تر بشه سایت و امیدوارم که تا تابستون یا حتی زودتر بتونیم یه کاری انجام بدیم.
مشخص هست که چه تعداد کاربر دارین یا اینا جزو رمز و رموزیه که باید حفظ بشه پیش خودت؟
نه جزو رمز و رموز نیست. ایرانی.com حدود 120,000 کاربر یونیک داره. 120,000 نفر حداقل یک بار در ماه به ایرانی.com میان. حالا بعضیا 10 بار میان، بعضیا کمتر میان، بعضیا بیشتر میان. و حدود تقریبا 2.5 میلیون پیج ویو یا 2.5 میلیون صفحش در ماه دیده میشه. حالا این روزا نمیدونم در مقایسه با بقیه چی هست، ولی اینو میدونم که ایرانی.com در بین سایت های انگلیسی زبان ایرانی مقام اول رو داره.
مشروع گفتگو با جهانشاه جاوید به زودی در دسترس شما بر روی وبسایت رادیو فردا. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.